پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، ما سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور ویتنام نیست و حکومت سکوت نمی کند و از راه نظامی کسی به هدف خود نخواهد رسید. گزارش مفصلی درباره اظهارات رئیس جمهور را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید خشونت‌های اخیر در برابر مردم این کشور حمله مرگبار سیستماتیک بر جامعه افغانی است. گروه طالبان گفته قویاً مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان است و در پاکستان جنگجویان 4 فعال زن را کشتند. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت‌های اخیر در برابر مردم این کشور به شمول فعالان مدنی و تاجران حمله مرگبار سیستماتیک بر جامعه افغانی است. هر گفته آقای غنی این سخن را در 46مین نشست شورای حقوق بشر ابراز کرده. سخنرانی مفصل او در این مورد در صفحه اینترنت ارگ پخش شده. این در حالی است که شماری از شهرهای افغانستان به شمول کابل در این اواخر صحنه قتل‌های هدفمند و انفجارها بودند. انتظار می رود هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گزارش سالانه‌اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان را فردا پخش کند. دبرا لاینز رئیس یوناما امروز در حساب تویتر خود نوشت هدف گزارش آن است تا سفارش ها در مورد حقایق به طرف های دخیل در جنگ رسانده شود تا آنها برای حفظ جان غیر نظامیان فوراً اقدام کنند. خانم لاینز همچنان از جناهای دخیل در جنگ خواسته که یک روز فرصت را هم برای جلوگیری از وارد شدن زیان به افراد ملکی از دست ندهند. یک سخنگوی طالبان گفته است این گروه قویاً مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته جنگجویان طالبان هرگز با تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موافقت نخواهند کرد. مجاهد افزوده اگر ناتو، آمریکا و تمامی طرف‌ها می‌خواهند به گفته او به بحران کنونی پایان داده شود، یگانه راه حل خوب تطبیق موافقتنامه میان آمریکا و طالبان است. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته از تصمیمش برای بازنگری موافقتنامه و اینکه طالبان چقدر به وعده هایشان عمل کردند دفاع می کند. در حال حاضر ایالات متحده حدود 2500 سرباز در افغانستان دارد. سرانجام ولسی جرگه افغانستان سومین مسوده بودجه سال مالی 1400 را تایید کرد. میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه:
با توجه به متن گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نمودید، وکلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمایند، کارت سبز مخالف کارت سرخ و استثناء 3 کارت سرخ به تصویب رسید.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. جنگجویان مظنون 4 فعال زن را در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان کشتند و راننده آنها را زخمی ساختند. جنگجویان بر موتر حامل این زنان که برای سازمان خیریه موسوم به سباون کار می‌کردند امروز حمله کردند. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. انتظار می رود وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را بر روسیه تصویب کنند. تحریم‌ها در پیوند به زندانی شدن الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین از روسیه و سرکوب متحدانش وضع می شود. احتمال می رود آنها در نشستشان در بروکسل اقدامات هدفمند به شمول منجمد ساختن دارایی‌ها و منع صدور ویزا را علیه روس‌ها و تأسیسات روس اتخاذ کنند. الکسی ناوالنی متهم است که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط از زندان را نقض کرده. او ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی بر روسیه دستگیر و مجرم شناخته شد. خودش گفته اتهام‌های وارد شده بر او انگیزه سیاسی دارد. و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده به نزدیک 500 هزار تن رسید. این در حال است که کمپاین تطبیق واکسین کرونا در آن کشور شدت کسب کرده و شمار موارد تازه ویروس سیر نزولی دارد. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز، شمار جانباختگان تا آخر دیروز به 498,880 تن می رسید. در جهان تعداد قربانیان ویروس کرونا به 2.5 میلیون تن رسیده، اما گمان می رود که شمار واقعی مبتلایان و قربانیان به مراتب بیشتر از آمار ارائه شده باشد. پایان خبرها.
دوستان عزیز، خبرهای مهم روز را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور ویتنام نیست و حکومت سکوت نمی کند.
آنان در 6 سال گذشته نتوانستند که به 2 هدف برسند که آن سقوط حکومت و یا از بین بردن نیروهای امنیتی و تقسیم جغرافیای افغانستان به 2 قسمت بود. این ویتنام نیست و نه هم حکومت سقوط می کند.
ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1400 را تصویب کرد.
از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
دو روز پس از باز شدن بندرهای مهم شمالی افغانستان و پایان اعتصاب رانندگان، قیمت مواد خوراکی و سوخت در پایتخت همچنان بالاست.
در چند روز پیش 1 کیلو گاز 45 و یا 40 افغانی بود، اما حالا متاسفانه که به 130 افغانی رسیده و همین گونه آرد، برنج و یا روغن.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که چین از امریکا میخواهد که محدودیت‌های تجارتی را بردارد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید این کشور ویتنام نیست و حکومت سقوط نمی کند. محمد اشرف غنی در گفتگو با بی بی سی موفقیت نظامی طالبان را رد کرده، گفت که رسیدن به هدف از راه نظامی ناممکن است. به گفته او هنوز هم برای صلح فرصت است و برای حل مشکل افغانستان باید راه حل سیاسی در نظر گرفته شود. این در حالی است که انتظار می رفت گفتگوی صلح در قطر منتج به یک توافق سیاسی شود، اما در حال حاضر این گفتگو با رکود مواجه شده است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر بر حل مشکل افغانستان از راه سیاسی و گفتگو تاکید کرده است. او در گفتگوی با بخش انگلیسی بی بی سی رسیدن به قدرت از راه زور را رویا دانسته است. آقای غنی افسوده که طالبان نمی توانند که از راه زور به هدف خود برسند یا از راه زور موفق شوند. رئیس جمهوری افغانستان احتمال سقوط حکومت به دست طالبان را به بنیاد دانسته است.
آنان در 6 سال گذشته نتوانستند که به 2 هدف برسند که آن سقوط حکومت و یا از بین بردن نیروهای امنیتی و تقسیم جغرافیای افغانستان به 2 قسمت بود. این ویتنام نیست و نه هم حکومت سقوط می کند.
رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی خود با بی بی سی با اشاره به موضوع اخیر ناتو گفته که این فرصت را برای تمام طرف ها فراهم میکند تا به این باور برسند که زور راه حل نیست. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هفته گذشته در نشست وزیران دفاع این سازمان گفت که در حال حاضر در پیوند به حضور نظامی ناتو در افغانستان تصمیم نهایی گرفته نشده است. ناتو طالبان را متهم کرده که خشونت را به جای کاهش افزایش دادند و در روند صلح هیچ گونه پیشرفت صورت نگرفته است. آقای غنی اظهار امیدواری کرده که هنوز فرصتی برای صلح است، اما موضوعی که مردم را نگران کرده معلوم نبودن گفتگوهای صلح دو است. از 16 جدی که دور دوم گفتگوهای صلح آغاز شد تا به حال هیچ پیشرفتی در روند این گفتگوها به میان نیامده است و هر دو طرف گفتگو یکدیگر را متهم میکند. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان باز هم از طالبان میخواهد که گفتگوها را آغاز کند. ناجی انور خنگوی این وزارت گفت:
اما جانب مقابل ما هنوز آماده نشستن به میز مذاکره نیست، بنابراین تبعات تلفات مردم ملکی در نتیجه تداوم جنگ و خشونت های جاری به دوش اونایی است که باعث تأخیر در آمده باشد.
اما طالبان میگوید که انتظار دارد که به تعهدات صورت گرفته در روند صلح عمل صورت گیرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اظهارات صورت گرفته در پیوند به صلح باید در عمل ثابت شود. اما با وجود این همه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل از طالبان میخواهد که به گفتگوهای صلح حاضر شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ولس جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1400 را تصویب کرد. این بودجه 473 میلیارد افغانی قبلا دوبار رد شده بود. ارگ ریاست جمهوری از این اقدام ستایش کرده، آن را برای عملی ساختن پروژه‌های انکشافی مهم عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می‌شنویم.
سرانجام ولس جرگه افغانستان طرح بودجه سال مالی 1400 را پس از دو ماه جنجال تصویب کرد. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که تلاش های نمایندگان مردم باعث شد که حکومت سفارش ها و خواست های آنان را بپذیرد.
تلاش موجگری های منصفانه و عادلانه شما بود که جانب حکومت به خواست های معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
میر افغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در مورد تغییرات بودجه گفت تمام 19 مورد در طرح سوم بودجه از سوی وزارت مالیه به گونه همه جانبه حل شده است. وی گفت که در کنار دیگر موارد در سند بودجه دسترخوان ملی و مصارف دسترخوان مقامات بلندپایه حذف شده است. حکومت در 18 دلف سومین نسخه طرح بودجه را برای تصویب به ولس جرگه فرستاد و پس از دو هفته به تصویب رسید. ریاست جمهوری افغانستان از تصویب بودجه سال مالی 1400 اظهار خرسندی کرده است. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیام بر رسانه ها گفته است:
رئیس جمهور از این تصمیم ولسی جرگه که بودجه را با توجه به منافع ملی تصویب کرد ستایش کرده است و آن را به خاطر تطبیق پلان ها و برنامه های حکومت به خصوص تطبیق پروژه های انکشافی در تمام کشور تصمیم مهم خوانده است.
پیش از این طرح بودجه سال مالی 1400 دوبار به دلیل نامتوازن بودن معاشات، کاهش 21000 بس در تشکیلات دولت، موجودیت ادارات بدون تصویب ولسی جرگه، دسترخوان ملی و برخی دلایل دیگر رد شده بود. کل بودجه سال مالی 1400 حدود 473 میلیارد افغانی شامل 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه‌ای است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دو روز پس از باز شدن بندرهای مهم شمالی افغانستان و پایان اعتصاب رانندگان، قیمت مواد خوراکی و سوخت در پایتخت همچنان بالاست. چندی پیش معترضان راه‌های منتهی به سه بندر مهم شمالی را در اعتراض به عدم رهایی یک کودک از چنگ ربایندگان بستند. رانندگان در اعتراض به اخاذی در شهرها اعتصاب کاری کردند. شماری از مردم نادار کابل میگویند کمبود و قیمتی مواد خوراکی و سوخت افزایش یافته و بسیاری از فروشندگان حاضر نیستند بهای این مواد را به سطح پیش از اعتراضات برگردانند. مقام‌های حکومتی گفتند که با گران فروشی برخورد قانونی خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می‌شنویم.
افزایش بهای مواد اولیه در کابل و شماری از شهرهای دیگر صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است. برخی از باشندگان کابل میگویند بیکاری، فقر و افزایش بهای مواد اولیه زندگی را دشوار کرده است. ظفر مومند خواستار مداخله حکومت است.
در چند روز پیش یک کیلو گاز 45 و یا 40 افغانی بود، اما حالا متاسفانه که به 130 افغانی رسیده و همین گونه آرد، برنج و یا روغن تاجرام از این زمانی که از این فرصت استفاده میکنه قیمت مواد بها را بلند میبره که یک نوع احتکار است و یک گناه بزرگ است و ما از رهبری حکومت و تاجران خواهشمند هستیم که لطفاً دیگه این کار را نکنند.
زینب باشنده دیگر کابل از حکومت میخواهد جلوه گران فروشی را بگیرد.
بسیار مواد غذایی بالا رفته، مردم که زیر خط فقر زندگی میکنه خب پیسی نان ندارن، در حالی که قیمت گاز مواد اولیه خوراکی همش بعد آخرش بالا رفته.
این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با پادرمیانی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق صنعتکاران افغانستان از دو روز بدین سو راه‌های بندرهای حیرتان، آقینه و شیرخان برای رفت آمد موترهای باربری باز شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از وزارت داخله، شورای امنیت و شاروالی کابل موظف شده تا جلوی کسانی را که اقدام به گران فروشی مواد اولیه غذایی و سوختی کردند بگیرد. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت.
وزارت صنعت و تجارت در ترکیب یک هیئت که وزارت داخله، شورای امنیت و همچنان شاروالی کابل بررسی از بازار آغاز کردن برای اینکه جلوی کسایی که دست به احتکار میزنن بگیرن و همچنان افرادی که به صورت خودسر اقدام به بالا بردن قیمت ها میکنن. در جریان چند روز گذشته در اکثر ولایت افغانستان تیم ها به صورت دقیق کار خود انجام دادن و یک تعداد از دکان ها که اقدام به گران فروشی کرده بودم دکانها از اونا پلم شد و یک تعداد دیگه هشدار دیدن.
گران فروشی مواد اولیه غذایی و سوختی در کشور تازگی ندارد. با وجود قانون حفاظت از حقوق مستهلکین در کنار قانون منع احتکار، اما نظارت پایین حکومت از بازار آزاد همواره سبب افزایش بهای کالاها در بازارهای کشور شده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
چین امروز از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواست که محدودیت‌های تجارتی میان دو کشور را بردارد و آنچه که پکینگ آن را مداخله بی‌دلیل در امور تایوان، هنگ کنگ، شنجین و تبت می‌خواند متوقف سازد. وانگ یی وزیر خارجه چین این سخنان را امروز در نشست درباره رابط دو کشور بیان کرد. پکینگ همچنان بر اداره جدید از اداره جدید آمریکا خواست که اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست درباره روابط چین و آمریکا گفت: ما می‌دانیم که اداره جدید ایالات متحده درباره سیاست خارجیش بررسی و بازنگری می‌کند. او افزود آنها امیدوارند که سیاستگزاران ایالات متحده همگام با زمان پیش بروند، بروند جهانی واضح نگاه کنند، از سوی زنهای بیجا بپرهیزند، تعصبات را کنار بگذارند و برای اطمینان از توسعه روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا با دلایل منطقی برگردند. در حالی که ایالات متحده به روابط دوباره با چین برمیگردد، اما واضح نشده که آیا اداره جدید آمریکا کدام تغییر اساسی را در سیاست‌های واشنگتن در قبال پکینگ به میان خواهد آورد. چین در ارتباط با پیشینه تجارت، اختلافات ارزی با همسایه‌های خود و همچنان اتهامات دزدی و جاسوسی تکنولوژی قویان در مخالفت با واشنگتن است. وانگ یی وزیر خارجه چین در ادامه سخنان خود گفت که چین قصد برای ایجاد چالش یا جاگزینی ایالات متحده را ندارد و آماده همزیستی مسالمت‌آمیز و در جستجوی انکشاف مشترک با ایالات متحده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اولین سخنرانیش در 19 ماه فوریه خطاب به جهانیان گفت ایالات متحده و متحدان آن برای یک رقابت استراتژیک با چین باید مشترکاً آماده باشند. جو بایدن همچنان در سخنرانی خود در اجلاس سالانه امنیتی مونچن گفت که رقابت با چین دشوار است. او افزود این همان چیزی است که من انتظار دارم و این همان چیزی است که من استقبال میکنم، زیرا من به سیستم جهانی ایمان دارم. بایدن افزود که اروپا و ایالات متحده مشترکاً با متحدانشان در هند و پاسیفیک سخت کوشیدن تا روابط 70 ساله را نگه دارند. وانگ هی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن هر چه زودتر سیاستهایش را عیار سازد و تعرفه ها به گفته وی غیر معقولش بر کالاهای چینی را از بین ببرد، تعزیرات بر شرکت های چینی را لغو کند و سرکوب غیر منطقی بر پیشرفت تکنولوژی چین را کنار بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2017 بر واردات چینی تعرفه هایی را افزایش داد. ممنوعیت ها و سایر محدودیت ها بالای شرکت های تکنولوژیکی و تبادلات اکادمیک را وضع کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:21 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم.
سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نبود یک اجماع منطقوی برای صلح از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش به آن اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است زمان امتیازدهی به طالبان ختم شده است. در سرمقاله آمده است طالبان حالا دو راه دارند، یکی اینکه خواستهای جامعه جهانی را بپذیرند، دوم بر روند صلح تن دهند و یا هم جنگ را ادامه دهند. نویسنده گشته از طالبان پیش از این به هیئت مذاکره کننده صلح نگفته بودند که آنان نخست مشکلاتشان را با آمریکا حل می کنند و بعداً با هیئت مذاکره کننده دولت ملاقات می کنند. با باور نویسنده طالبان پس از شکست ترامپ دوباره به میز مذاکره بر نگشتند و بیشتر مصروف سفرهای خارجی شدند. نویسنده افزوده است در این شک نیست که پس از موضع رسمی آمریکا مذاکرات صلح همچنان متوقف است و طالبان نیز در انتظار فیصله آمریکا است. روزنامه دولتی هیواد ایجاد اجماع منطقوی را برای تامین صلح یک نیاز می‌داند. سرمقاله نویس نوشته است به شمول روسیه و هندوستان کشورهای همسایه و منطقه در صلح و ثبات افغانستان شریک هستند و بدون حمایت و اجماع آنان صلح در این کشور ناممکن است. نویسنده افزوده است روسیه در مورد افغانستان با ایران، پاکستان و هند صحبت می‌کند، یعنی ظاهراً در مورد صلح صحبت می‌کند، اما واقعیت این بحث‌ها بعد از یک مدت کوتاه روشن خواهد شد. در سرمقاله به سخنان اخیر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اشاره شده که گفت است روسیه می خواهد در آینده منطقه را از یک خطر احتمالی نجات دهد، به همین خاطر بحث ها را با کشورهای منطقه آغاز کرده است. با باور نویسنده این شعار است که پاکستان همواره آن را برای فریب دادن جامعه جهانی و منطقه زمزمه کرده است، اما با گفته نویسنده در اصل پاکستان و روسیه در مورد افغانستان بازی نادرست را انجام می دهند و همین کشورها هستند که از طالبان و هراس افغانان حمایت می کنند و بعداً به خاطر ناکام ساختن روند صلح در افغانستان جنگ می کنند. نویسنده هیواد افزود است در حقیقت اجماع منطقوی برای صلح وجود ندارد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید به این مسئله توجه کنند و صلح و ثبات افغانستان را از انحصار جناح نجات دهند. و روزنامه مسیر با اشاره به انفجارهای اخیر نوشته است یک بار دیگر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و لشکرگاه از مردم قربانی گرفت. این حالت روزمره افغان‌ها است. به گفته نویسنده حکومت تنها این رویدادها را محکوم می‌کند. مردم از بین می‌روند، درد می‌بینند. این وحشت بی‌سابقه است و افغان‌ها نمی‌دانند که کیها و چرا این وحشت را آغاز کردند. نویسنده معتقد است ممکن طالبان و حکومت در عقب این حوادث باشند، به خاطر که حکومت طالبان و طالبان حکومت را مسئول این حوادث می‌دانند. در سرمقاله آمده است مسئله از این هم پیچیده‌تر است. با باور نویسنده ممکن یک تعداد از کشورهای همسایه هم در عقب این حوادث دست داشته باشند.
حکومت افغانستان میگوید که کار برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی آغاز شده و میخواهد که این سیستم تقویت شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که کارهای در این راستا انجام شده و تلاش می شود که امور تمام اداره های دولتی دیجیتالی شود. رئیس جمهور اشرف غنی نیز از طرح افغانستان دیجیتالی یادآوری کرده، گفته که تا 4 ماه آینده حکومت داری در این کشور دیجیتالی خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می‌شنویم.
تقویت بخش حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش می شود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود. نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است. در این قسمت بدون شک زیربنا که عبارت از اینترنت است نقش تعیین کننده داره و از طرف دیگر ما در قسمت دیجیتالی ساختن افغانستان روی استراتژی دیجیتالی افغانستان کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهای انجام شده است.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تعالی حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف مایی است که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشیم. این یکی از کلانترین نوشیوه مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تعالی تغییرات بنیادی.
جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو با افغانستان کمک 13 میلیارد دلاری را به گونه مشروط اعلان کرد. ضایع نشدن کمک ها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمک ها در بخشایی که خواست مردم است از شرط های اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچه عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم می داند. او تاکید میکند که با بکارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حد گرفته خواهد شد.
در حال حاضر داد و ستد در بخش اقتصادی بسیار به گونه سابقه و فیزیکی صورت میگیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود میآید و از مشکلات مردمی کاسته خواهد شد.
خانم کوچه افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با استفاده از سیستم حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به گونه اینترنتی و آنلاین انجام شده و شفافیت در آن نیز بیشتر می شود. سال هاست که در کشورهای پیشرفته بیشتر داد و ستد در بخش‌های گوناگون به گونه دیجیتالی صورت می گیرد، اما در 10 سال اخیر سیستم دیجیتالی رونق بیشتر یافته است. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه داد و ستد دیجیتالی به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات اینترنتی همگیر و با کیفیت نیست هنوز این بخش پیشرفت چندان نداشته است. روح‌الا واحدی یکی از افرادی است که میگوید فعالیت‌های اقتصادی خود را در جریان وضع قرنطینه به گونه آنلاین انجام داده است، اما او کیفیت پایین و بهای بلند خدمات اینترنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
مسئله اقتصاد دیجیتالی در افغانستان چندان جا نیفتاده. یک مقدار در طول زمانی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع پیدا کرده بود، مردم رجوع کردن به اقتصاد دیجیتالی یا مو اینترنتی که اگر ما دقیق شویم بازم فیصدی کمی بوده.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش وزارت مالیه و در افغانستان بانک جوازهای صرافی ها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد، اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد. آنها گفتند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar